ذنبم و مخی عروقی و جمیع جواری و من دزج علا ذالک یا مرزای و ما قلت الارض منی. به خدا قلب درد گرفتم و نومی و یقظتی و سکونی زود رد بشم و حرکات رکوعی و سجودی یه جور سجده کرد که تا قیامت همه رو خاک سال درش گرد. اللوها ولت و اجدت و مدل عصار و الاحقام لو امرت و انواتی شکر و عدد من انامی مستطعت ذالک الا به من کل موجب علی بهی شکر کرد ابدا جدیدم و زنان تارگو عدیدن عجب و لو هرزدان و العادون من انامی ان نحسی مدا انامی. اینجا که اینجوری گریه میکنی حضرت داره وارد وادی شکر نعمت میشه، اصلا چیزی نمیگه سال فهی و آن فهی ما حسرنا و عددا ولا احسینا و عمدا. اینجوری کشتنش اینجوری داره با خدا حرف میزنه ماها در راه اسلام یه دونه سیلی هم نخوردیم اما بلد نیستیم چجوری باش حرف بزنیم شکرشون به جا بیاریم. هیها من اینجوری میگم هیها که ما بر تو گریه نکرده بمیریم، هیها که محبتت از دل ما بیرون بره، هیهات انا ظالم و انت المخبر بی کتاب جنات و نبع صادق. خودت فرمودی و انت عدو نعمت الله لا تحصوها صدق کتاب. اللهم و الباک فبلغت انبیاءك و رسلك ما انزلت عليهم من وحيك و شرعت لهم و بهم من دينك غير اني. يا الهي اشهد بجهدي و جدي و مبلغ طاعتي و وصي و اقول مؤمنا موقنا. حالا که اینجوریه الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ولم يكن له شريك في ملكه فيلاده فيما ابتدا ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع فسبحانه سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفترتا. سبحان الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله حمداً يعادل حمد ملائكة المقربين وأنبيائه المرسلين وصلى الله على خيرته محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المخلصين وسلم. ربي میگه اینجا گرزید دیدم از نو چشم آقا اشجاریه اینجوری داره دعا میکنه. خدا رحمت کنه اینجا یادم امداد بگم این نزجر سالهین ینزل الرحمه، یاد عباد صالح کنم رحمت خدا شامل حالمون بشه. مرحوم میرز اسماعیل دولابی میگفت اگه در زدی جواب تو ندادن زود قر نگر نرو، بازم بمون. بعد از اینجا یه گریزی به حضرت زهرا زد، میگم من جایی ندیدم اینا، اما جون میرزا میگفت میگم میگم اگه پشت در موندی جواب جد ندادن نرو. شبی که علی داشت بدن زهراشو قسل میداد، گوش بده، ایشون فرمود اون چهار پنج نفر اومدن، سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، زبیر، یه جوری پشت در گریه میگردن. امیرالمومنین صدای گریه شونو شنید، فرمود حسن جان اینا کیه؟ امام مجتبی فرمود بابا اینا اومدن تو رو یاری کنن. فرمود برو بگو برن اول اذان بیاد، وقتی خانومم رو خواستم دفع کنن بیاد. امام مجتبی با چشم گریان اومدن. یادت نره اینجا امام حسن 8 سال بیشتر نداره. فرمایش امیرالمومنین رو به اینا رسود، گریه کنان همه رفتن، اما یکیشون مون نمی گفت کیه. شاید بشه با قرائنی در آورد اینی که مونده سلمانه. هرچی گفت بابا میگه برید، گفت آقا جان امتثال امر بابان واجبه، اما به خدا دیگه پام طاقت نداره برم. هرچی اشاره کرد امام مجتبی برگرد، حضرت فرمود سلمان، حضرت فرمود پسرم، بازم صدای گریه میاد، آره بابا همه رفتن اما این یه دونه مونده. اینجا حضرت فرمود حالا که مونده بگو بیا، اگه پشت در موندی زود نرد، خدا اصرار کنی در و برود باز میگنن. اللهم اجعلنی اخشاک، دوباره آمدم تا دوباره در بزنم. کبوتران در این آستان پر بزن، به ناامیدی از این در نمی روم هرگز، اگر جواب نیاید دوباره در بزن. اللهم اجعلنی اخشاک، کنی اراک، و اسعدنی به تقواک، ولا تشغلی به معصیتی، و خرلی فی قضاک، و بارکنی فی قدرک. آره هرکی در خونه علی رو در بزنه، فاطمه نمیذاره ناامید بره. فهمیدی؟ حتی اونایی که با لگد در زدن، فاطمه جواب اونا رو داد. و بارکنی فی قدرک حتی لا احب تعجیل ما اخرت، ولا تأخیر ما عجلت. اللهم اجعل غنای فی نفسی، والیقین فی قلبی، والاخلاص فی عملی، والنور فی بصری، والبصیرة فی دینی، و متعنی به جواری و جعل سمی و بسری الوار فیر ملی فانصرنی علا من ظلمنی و ارنی فیه ساری و ماربی. خدایا کی میشه آقامون بیاد با آقامون عرفه بخونیم؟ و اگر رب ذلک عین اللهم اکشف کربتی و مقصه آقامون رو برطرف بفرما و استر عورتی و غفر لی خطیئتی و اخسأ شیطانی و فکر هانی و جعلی یا الهی الدرجت العلیا فی الاخرت والاولا. اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سويا رحمة بي وقد كنت خلقي غنيا رب بما برأتني فعدلت رب بما برأتني فعدلت فترتي رب بما أنشأتني فأحسنت صورتي رب بما أحسنت إلي وفي نفسي عافيتني رب بما كلاتني ووفقتني رب بما نعمت علي فهديتني رب بما أوليتني ومن كل خير أعطيتني رب بما أطعمتني وسقيتني رب بما أغنيتني وأقنيتني رب بما أعنتني وعززتني. به خدا اینا رو اینجا آماده نکردم، اما یادم افتاد اصل تربیتی داره. یکی از همسران پیغمبر میگه پیغمبر وارد خانه شد، خیلی گرسنه بود، چیزی هم تو خونه نداشتیم. دیدم بلند شد، عبا به دوش انداخت، کجا میری؟ فرمود میرم در خونه فاطمه. یا رسول الله شما که گرسنه ای کجا میری؟ فرمود آری میرم در خونه زهرا رفع گرسنگی کنم. چجوری؟ با غذا خوردن؟ نه. فانظر الی الحسن لیذهب بی الجوع. میرم در خونه دخترم، همین که به حسینش نگاه میکنم گرسنگیم رفع میشه. فرمونت برم آقا، آقایی که گرسنگی پیغمبر رو فهمیدی چی میخوام بگم؟ آقایی که تشنگی و آتش گرسنگی همه عالم به دست تو رفع میشه، اما چرا خودت هم گرسنه گشتن؟ دلم میخواد نه این که بگم حقی به گردن دود دارم، اینجا یه دعای شخصی میکنم. کرم کن برا دل من آمین بگو. خدایا مرگ منو تو مجالس حسین قرار بده.
اللهم اجعل محياي محيا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محيا محمد وآل محمد ومماتي ومماتي ممات محمد وآل محمد.
شبتون بخیر باشه. نجوای عاشقان رو از رادیو معارف شنیدید. دعای عرفه آقا امام حسین علیه السلام قبول باشه مناجات شبانگاهیتون. برنامه بعدی که برای این لحظات شما تدارک دیده شده برنامه برای بیداری هست. استفاده میکنیم از بیان استاد رحیم پور از قدی درباره شهادت شیخ فضل الله نوری و نقش ایشون در مشروطه. این سخنرانی تقدیم شما بزرگواران میشه. بسیار سپاسگزاریم از اینکه بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف رو میشنوید.
مهم توطئه ها این شایعه سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عصر جدید زمان انقلاب خودمون رو عرضه میکنم. در زمان مشروطه، یعنی یک مقطع تمدن سازی اسلامی شیعی، یک تلاش، او دوران 1000 سال پیشه. دوران جدید یه مرتبه بیاییم به حدود 100 سال پیش، آغاز آشنایی و ارتباطات فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی جدی و سرنوشت ساز ایران و جهان شیعه با غرب. در زمان مشروطه، حالا اینجا هم باز نقش کسانی مثل بزرگان مثل شیخ فضل الله نوری که ایشون خودش تهرانی است، با این ولی اصل نسبش فکر کنم مال همین نوره مازندران باشه دیگه. ایشون هم پرچمی که شیخ فضل الله نوری، پرچمی که ایشون برداشت، کار عظیمی که کرد، کار یک نفر نیست، یک کاری که حتما ملاحظه کردید. جلال آل احمد میگه که زمان اشغال ایران و وضعیت‌های اون موقع و مبارزه با روحانیتی که از طرف انگلیس و روس و بعد رضا خان و اینا همه پنهانی، میگه میرفتیم توی جلسه‌های روشنفکری و شاعری و ادبی و اینا، خلاصه کمونیست شد و یه آدم با استعداد و نویسنده بسیار قوی، نویسنده روزنامه توده‌ای در ایران میشه و خودش بعد از سال‌ها تجربه کمونیست‌ها و توده‌ای در داخل به بنبست میرسه و دوباره برمیگرده. خیلی سیر عجیبی جلال رحمت تهی کرده. او اواخر شروع میکنه کتابایی که نوشته در نقد، دیدید دیگه همتون، کتابایی که در نقد غرب و غرب زدگی و در نقد کمونیسم و در نقد روشن فکربازی و کتاب خدمت و خیانت روشن فکران و که میگه امام وقتی قیام کردن اینا، من پدر ما فوت کرد، برای پدر ما مجلس خط میگرفت، من با برادرم رفتم قم برای که بازدید پس بدم، تشکر کنم از امام که برای پدر ما مجلس گرفتن. بعد رفتم اونجا دیدم امام، گفت من کتابای شما رو میخونم. جلال میگه به امام گفتم که شما این مزخرفات رو میخونین، وقت میذارید برای خزعبلات؟ امام گفت نه، مزخرفات نیست، من همه کتابای شما رو و هر کتاب تازه‌ای که توی محیطا میاد من همه رو میخونم. تاریخ چقدر امام خونده بود، تاریخ مشروطه، تاریخ ایران، تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، تاریخ جهان رو خونده بود. بصیرت یعنی این دیگه. ببینید بصیرت آگاهی هم نیست صرفا، خیلی کسا هستن آگاهن، اطلاعات دارن، ولی نمیتونن درست تصمیم بگیرن. بصیرت یعنی زاویه درست نگاه به آگاهی ها و اطلاعات، زاویه نگاه هم باید درست باشه. حالا این میخواستم عرض کنم، یک کسی مثل جلال میگه که، جلال آل احمد میگه که شیخ فضل الله نه به عنوان مخالف مشروطه، چون خودش اوائل رهبر مشروطه خواهی بود در تهران، مجتهد بزرگ اینجا، شیخ فضل الله میگه اصلا نامه هایی که به چیز نوشتم به میرزای شیره، چون ایشون شاگرد میرزاش دیگه، شیخ فضل الله شاگرد میرزای شیرازی، از طرف میرزای شیرازی از نجف میاد تهران به عنوان مجتهد تهران، میگه نامه هایی که ایشون نوشته، نمیدونم دوستان دیدن یا نه، نامه های شیخ فضل الله رو به میرزا در باب تحریم تنباکو، و در باب نهضت مشروطه. مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه و مرحوم نائینی و مرحوم آصف عبدالله مازندرانی، اینا همه مشروطه خواهی بزرگن در نجف. حتی یکی دو جا اعلامیه دادن علیه شیخ فضلالله نوری که به شیخ فضلالله میگن که شما خلاصه توی قضایات جلوی مشروطه ایستادی، مشروطه انقلاب قیام مقدسه و تو اشتباه داری میکنی. حتی بعضی از مراجع از نجف به شیخ فضلالله تهدیدش میکنن، میگن اگه ادامه بدی به این حرفات علیهت حکم میدیم. شیخ فضلالله نامه مینویسه به مراجع در نجف، میگه من و شما اختلاف کبروی نداریم، من خودم مشروطه خواه اول بودم، خیلی از آقایون تهران من مشروطه خواه کردم، ولی شما در تهران نیستید، نمیدونید اینجا چه اتفاقاتی داره میفته. حرفای قشنگ میزنن اما پشت پرده اتفاقات دیگری داره میفته. شما مصداقا تو بحث سقروی دارید اشتباه میکنید و الا من در بحث کبروی ما و شما که یکی داریم میگیم. که حالا جالبه این جلال آل احمده که بعد از دوره کمونیستیش آمده گرایش پیدا کرده و داره در باب روحانیت و مذهب و اینا مینویسه و حتی پاشد رفت حج، و که البته او سفرنامه حجش خسی در میقاتش سفرنامه به صورت نیست، خاطرات سفره. حالا نثرش و ادبیاتش قشنگه ولی حج مربوط به حج خیلی نیست، به لحاظ ادبی ارزش داره. این آدم میگه که این نکته عبرت، میخوام بگم یک عبرت از اون نهضت علوی ابتدا در طبرستان و ایران که تمدن سازی کرد در قرن چهارم، درخشان ترین تمدن ایران و اسلام در اون قرن که جرقه‌هاش از همین شمال ایران زده شد. نکته دوم، بعد از هزار سال میام سراغ دوران مشروطه که باز شیخ فضلالله نوری و امثال اینا وارد یک صحنه میشن. آل احمد میگه که ایشون نه به عنوان مخالف مشروطه که خودش مدافعش بود و از رهبران مشروطه بود بالای دار رفت، بلکه به عنوان مدافع مشروعه رفت رو دار، نه به عنوان مخالف مشروطه، به عنوان مدافع مشروعه. یعنی دعوا سر همین بود، جمهوریت، جمهوری اسلامی یا غیر اسلامی، مردم سالاری دینی یا غیر دینی، دعوا سر همین بود. اگر قراره کسی اینا ای بره اونا بیان سر کار، هم بهتره که این نره، چون اقلا این تظاهر به مذهب میکنه، یه تکیه روزخونی داره، یه احترام سوری به اسلام و علما میزه. اینا که از اول شمشیر از رو بستن، تو روزنامه هاشون دارن فحش میدن به خدا و پیغمبر و آخوند و همه چیز. میخواستم عبارت آل احمد رو بگم و بعد چند تا یک دو تا سند تاریخی خدمتتون عرض میکنم، عرض مخاطب میکنم که این دو تا سند نشان دهنده این مسئله بصیرت تاریخی و آسیب شناسی های انقلابه که ما امروز نباید دوباره گرفتارش بشیم. میگه که شیخ رو به عنوان مخالف مشروطه نبردن بالای دار، چون خودشون میدونستن این مخالف مشروطه نیست، به عنوان موافق مشروعه بردن بالای دار، به عنوان مدافع کلیت تشیع اسلامی، و لذا منتظر فتوای نجف نشستن بعد بردنش بالای دار. میدونین اینا فتوا گرفتن از بزرگان نجف، نه در مورد شخص شیخ، در مورد این سو استفتاء. میدونید همه شما وارد دیگه نوع استفتاء خیلی دخالت داره در نوع فتوایی که میگیری. جمله استفتاء چه جمله باشه میتونی فتوای مناسب با او بگیری و آثار دیگه ای داشته باشه. استفتاء نمیکردن که آقا میشه شیخ فضلالله نوری رو به دار بکشیم، نه، استفتاء میکردن که بعد از این تلاش های الهی که برای عدالت و مشروطیت و مهار استبداد و فساد در کشور شده و داره مجلس تشکیل، مجلس عدالت خانه و شورا تشکیل میشه و زمینه برای اجرا احکام اسلام آماده میشه، کسانی که با چنین مجلسی مخالفت بکنند حکمشان چیست؟ طبیعیست مرجع میگه این مفسد فی الارضه. تا اینجاشو منتظر بودن تا از نجف گرفتن. بعد اینجاش یک آخوند فراماسونری شیخ ابراهیم زنجانی که به عنوان فقیه و مجتهد رفته بود تو مجلس، آمد جزو هیئت حکم در دادگاه شیخ فضلالله، حکم داد به اعدام شیخ فضلالله. در زمانی که پیشوای روشنفکران غرب زده ملکم خان مسیحی بود و طالبوف سوسیال دموکرات قفقازی، اون روز که ایرو بردن بالای دار، نقش غرب زدگی رو مثل یک داغی به پیشانی ما زدند و از اون روز مسلط شدن دیگه بر ما، و من نقش این بزرگوار رو مثل پرچمی میدانم که علامت استیلا و تسلط غرب زدگی بود بر کشور ما، که بعد از 200 سال برافراشته شد و ما در زیر این پرچم، یعنی زیر نعش شیخ فضلالله که از قوم خودمون و از خودمون بیگانه شدیم. شیخ فضلالله نوری رو میبرن بالای دار، میخوان به دارش بکشن، رو میکنه میگه که خدایا تو خودت شاهدی که من اون چرا باید بگویم به این مردم گفتم. من برای این مردم به قرآن تو قسم یاد کردم، گفتن قوطی سیگارش بود. قرآنم رو در آوردم قسم خوردم، گفتن قوطی سیگارش در آورد، به قوطی سیگارش قسم خورد. خدایا شاهد باش در این دم آخر باز به این مردم میگویم مؤسسین این اساس لا مذهبند، مردم را فریب دارن میدن، فریبتون دادن، این اساس مخالف اسلام است، محاکمه من و شما بماند پیش پیغمبر. عمامش رو پرت میکنه تو جمعیت، به دارش میکشن و جمعیت شروع میکنه به کف زدن و پاش کشیدن تو خیابونای تهران، تو توپخونه همونجا کشوندن تو کوچه ها و خیابونا و پس روی که خودش یه همچه آدمیه و بعد پرچم دین ستیزی رو میبره بالا، خودش اعتراف میکنه میگه که اینا که عرض میکنم عبرت بصیرت یعنی این خاخه بصیرت نبود که بعضی از بزرگان ما بازی خوردن، بزرگان شیعه بازی خوردن. زمان جنگ به امام گفته بودن جواب خون این جوانای کی میده تو جبهه، امام گفت همون کسی که جواب خون بچهای مردم رو در صفین و جمل باید بده، همون کسی که جواب خون بچهای مردم بچه شیعه ها رو که در صفین و جمل و نهروان ریخ باید بده، جوابی خونا رو هم همون بیاد بده. اینا زمان امیرالمومنین هم بودن مطمئن باشید با حضرت امیر هم درگیر میشدن، زمان کربلا هم بودن استدلال فقهی میکردن که کار سید الشهدا نامشروعه، مگه نکردن؟ منابع یکیست، مآخذ یکیست، اما چجوریه که دوتا نتیجه میده؟ چجوریه که دوتا نتیجه میده که یک کسی در حد مرجعیت زمان شاه و صدام اینا رو تحمل میکنه میگه اینا نامشروع نیستن؟ گاهی کسانی در مصداق اشتباه میکردن. شیخ فضل الله نوری از درس میرزا شیرازی میاد و به این نتیجه میرسه مرحوم آخون صاحب کفایه و مرحوم ناینی و مرحوم اسد عبدالله مازندرانی اینا همه خوب حسن نیت داشتن. نمونه های درگیری های کبرویش هم که باز داریم میبینیم، دو تا مجتهد در نجف درس خوندن و درس دادن، یکی حکومت تشکیل میده و یکی دیگه میگه یه حکومت کلا نامشروعه، شهدای جنگش هم شهید نیستن. که بعد امام وقتی گفته بود چطور که وقت تا وقتی شاه و صدام هستن این حکومت ها مثل که نامشروع نیست، شما سکوت میکنید، ما که میایم میشین نامشروع سکوت هم نمیکنید، اعتراض میکنید. خب اقلا به همون دلیلی که زمان اینا سکوت میکردید در این زمان سکوت کنید، یه حد اقل نشه دیگه. خود کسروی اعتراف میکنه میگه که بعضی از علمایی که آمدن در اون مقطع از دموکراسی و مردم سالاری و آزادی و حقوق بشر و اصلاحات و اینا دفاع کردن، نیتشون درست بود، واقعا میخواستن خدمت کنن، اما متوجه ریشه های توطئه نبودن. اینو خود کسروی میگه که خودش ضد آخونده و خودش ضد شیعه است. میگه که عبارت کسروی رو من اینجا آوردم براتون بخونم، میگه سخنانی که سردسته ها میگفتند و با سردسته های غرب زده میگفتند و بعد از زبان بعضی واعظان شنیده میشد که این واعظ میخواست مملکت پیشرفت کنه ولی بصیرت سیاسی نداشت، نمیفهمید داره به کی سواری میده. میگه میگفتن مگر ملت قانون مذهبی و عبادات از دولت میخواهد که احتیاج به مباحثات علمی و فقهی باشد که بگین روحانی مجتهد باید بیاد تو مجلس؟ ما قانون اساسی سلطنت مشروطه میخوایم که در تمام دولت‌های مشروطه دنیا و در غرب جاری است، قانون شرع را که 1300 سال است داریم و اینقدر بدبختیم. که باز ایشون میگه نخیر ما مشروعه میخوایم، مشروعه که داشتیم تا حالا، با همین مشروعه و شریعت که ما هممون فقیر و گشنه و بدبخت و عقب مونده و بیچاره ایم، چی باز دوباره حالا ما ایجاد میخوایم یک تحول ایجاد بکنیم مشروطه بکنیم؟ باز شما میگید نخیر همون شهر رو میخوام. خب همون شهر رو که داشتیم. که میگه حرف اساسی اینایی که پرچم دموکراتیزاسیون رو در ایران بردن بالا و اصلاحات رفورمیست غربی این بود، منتها بعضی واعظان اون چی که میگفتن چیزی دیگه ای میگفتن، فکر میکردن اینا دارن اون رو میگن. میگه این معنایش به کنار نهادن شریعت بود، ولی واعظانی بودند که این را نمیفهمیدن و نافهمیده بر زبان میآوردند. اینان به مشروطه و قانون دلبستگی داشتند ولی از شریعت چشم نپوشیده بودند، اما پیشروان حرکت که نهایتاً پرچم نهضت رو در دست گرفتند و انقلاب مشروطه رو اونا مصادره کردند و حکومت قاجار رو تبدیل کردند به پهلوی، اونا به هدف دیگری میاندیشیدن و نهضت به اون هدف رسید نه به این هدف. کل انقلاب مشروطه نتیجهش تبدیل قاجار شد به پهلوی، یعنی بدتر، از همه جهت بدتر. اینان از معنی درست مشروطه غربی و ناسازگاریش با شریعت خواهی آگاه نبودند. درک درست شیخ فضل الله، خود کسروی میگه که شیخ گفت مردم شما نمیفهمید اینا چیه میگن پشت پرده، منشأ این فتنه فرق جدیده و طبیعی مشربها هستند، اینا ماتریالیستن، اینا سکولارن، اینا دین ندارن، تظاهر میکنن که آقا ما یه اصلاحاتی میخوایم که با مذهب سازگار باشه. این حرفها رو از همسایه ها اکتساب نمودن و به صورت بسیار خوشی اظهار میدارن که قهرن هر کس فریفته این عنوان و طالب این مقصد باشد، بازیتون دادن به این سبب که شعارشون شعار عدالته. اونا میگن برابری، شما میگید خب برابری اسلامی که بله. اونا میگن کلمه طیبه عدل را هر کس اسقاء نمود و شنید، بی اختیار در تحصیل آن کوشید. من جمله خود این دایی، من خودم میگه جلوتر از همه شما که آمدم شعار آزادی و برابری و عدل و مشروطه رو دادم، شما بعد از من را افتادید گفتید تو تهران. من بودم که متحمل زحمات سفر و حضر شدم و اسباب مساعدت کرد، وقتی شروع به اجرا شد دیدم دسته ای از مردم که همه وقت شناخته شده به انحراف بودن به بکارها وارد شدن و کم کم کلمات موهمه از اونها شنیده شد. اول کم کم شروع کردن دو پهلو گفتن. اول گفتن آزادی، مساوات، پیشرفت. ما هم گفتیم، همه شما گفتید عالیه، همین رو میخوایم. بعد که سر کار آمدن کم کم دیدیم دارن یک مبهمگویی میکنن، دو پهلو حرف میزنن. بعد کم کم دیدیم تعریفایی که دارن از اینا میکنن اینه. بعد به تدریج آمدن